پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازایستر. من در ابتدا دهه مبارک فجر رو خدمت اساتید محترم تبریک عرض میکنم. حالا قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، یکی دو نکته رو حالا تا دوستانم بیشتر تشریف بیارند خدمتتون عرض میکنم. ما یک فصلنامه‌ای داریم با عنوان فصلنامه پژوهش‌های معاصر انقلاب اسلامی که دانشگاه تهران چاپ می‌کنه. این فصلنامه که مقالات در رابطه با انقلاب اسلامی رو به زبان انگلیسی در واقع چاپ می‌کنه، می‌خواستم معرفی کنم که اساتید محترم انشالله مقالاتی در این رابطه دارند، برای حالا آدرسش رو هم فصلنامه رو خدمتتون میگم ارسال کنن. البته چندین سال منتشر میشه، فصلنامه بین المللی به زبان انگلیسی هستش، ولی فصلنامه انقلاب اسلامی به زبان انگلیسی که به احتمالاً رتبه الف هم خواهد گرفت در آینده نزدیک. البته الان رتبه ب داره این فصلنامه و عنوانش هست Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution، یعنی در واقع فصلنامه پژوهش‌های معاصر انقلاب اسلامی. آدرسش هم این هست، JCR. JCR که یعنی اصلا فصلنامه‌های خارجی میگن، کلن میگن JCR. JCRIR نقطه UT نقطه AC نقطه IR. آدرس فصلنامه انگلیسی زبان انقلاب اسلامی هستش که به همت دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران و مرکز مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران و به زبان انگلیسی منتشر میشه به صورت فصلنامه. انشالله مقالات حالا که بتونه برای خوانندگان خارجی در واقع مناسب باشه در رابطه با انقلاب اسلامی، هر مقاله‌ای که انشالله داشته باشید ارسال کنید به این آدرس، خیلی سریع هم پاسخ داده میشه. و حالا از خیلی از اساتید هم شاید تا حالا ما در این مجله مقالات رو چاپ کردیم، برد بین المللی داره در رابطه با انقلاب اسلامی.
من عذرخواهی میکنم، این آدرسی که استاد فرمودن ما انشالله تو لوکیشن چیز توی ایتا تقدیم میکنیم، هم کانال هم تو گروه تقدیم میکنیم
این رو. شما مقالات فارسی میدید، اگر هم انگلیسی باشه عیبی نداره، منتها ما خودمون ترجمه میکنیم و به زبان انگلیسی منتشر میشه. احتمالاً رتبه الف هم به زودی بتونه بگیره انشالله. خب این یک نکته هست. در رابطه کتاب های بنده هم یکی دوتا صحبت شد. من دوتا کتابی که در واقع حالا میشه گفت ظرف 5-6-7 سال گذشته در رابطه انقلاب اسلامی خود نشر معارف از بنده چاپ کرده، یکیش هست انقلاب اسلامی رهیافت فرهنگی و دومی هست که جدیدتر هم هست انقلاب اسلامی وقوع پیامدها و راهکارهایی برای آینده. این دوتا کتاب رو هم حالا البته معرف حضور شما هم هست که نهاد چاپ کرده. و البته حالا من خودم نظرم اینه که مثلا یک نگارش جدید از اون رو بزنیم، انشاءالله یه ویرایش جدید بزنیم، ولی به هر صورت این دوتا کتاب هم در رابطه با انقلاب وجود داره و حتما هم در جریان هستید. خب در این جلسه جا داره که از شهید بزرگوار آیت الله رئیسی هم و همینطور شهید امیر عبداللهیان هم یک یادی داشته باشیم و تمامی شهیدانی که سال گذشته در واقع از جبهه مقاومت در واقع به شهادت رسیدند. بحثی رو که من میخوام خدمت شما داشته باشم با عنوان انقلاب اسلامی در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای هستش. اللهم صل
محمد و آل محمد.
فکر میکنم یک بحث کاملا جدیدیه، به این صورت البته شاید کار نشده باشه، یک کار گروهی انجام شده در این رابطه، منتها حالا من دارم یک خلاصه از سرفصل‌های این کتاب رو که انشالله در آینده تقدیم شما خواهد شد، ولی حالا در مرحله ارزیابی قرار داره، ولی کتاب انجام شده، ممکنه چند جلد باشه. در این حال من دارم خدمت شما با خود دفتر کار شده، در واقع مؤسسه انقلاب اسلامی کار کرده، ولی حالا من دارم در واقع یک خلاصه از فصلهای اون کتاب رو میخوام خدمتتون بگم که یک حالا میتونه راهنمایی باشه برای اساتید محترم، خودشون رجوع بفرمان در هر یک از فصلهایی که این کتاب 9 فصل داره و این 9 فصل رو انشالله من خلاصه ای رو خواهم گفت و شما میتونید خودتون رجوع بفرمایید و مطالب رو فعلا به دست بیارید. خب پس من وارد بحث خودم میشم که امروز خدمت شما هستیم. انقلاب اسلامی بزرگترین تحول دنیای معاصر و راهگشای مسیر جدیدی در مقابل بشریت و یک تحول آینده ساز هستش، مبتنی بر نگرش توحیدی در جهان. مبنای دینی و الهی این انقلاب از یک طرف ناکامی دشمنان در واقع آرمانهای دینی رو در پی داشته و از طرف دیگه راهی نوین رو در مقابل جهان باز کرده و در حال تغییر زمانه و ماهیت زمانه به سمت معنویت و خداگراییه. خب در این معرفی مختصری که الان خدمت شما هستیم بر اون هستیم تا ابعاد مختلف این تحول بزرگ رو از زبان پیشبرنده و هدایتگر انقلاب در 35 سال گذشته، یعنی حضرت آیت الله خامنه ای که با توانمندی، مسئولیت شناسی قدرتمند، محاسبه دقیق و هوشمندانه، آینده نگری و جامع نگری کشتی انقلاب رو رهبری نموده و به پیش بردند بازگو کنیم. اساساً میدونیم که موضوعاتی که در رابطه با انقلاب اسلامی مطرح هست رو میشه در یک تقسیم بندی به 4 حیطه تقسیم کرد. یکی حیطه چیستی که در قسمت چیستی ما مثلا از تعریف، ماهیت انقلاب، رهبری، آرمانهای انقلابی، از این نکات در بحث چیستی صحبت میکنیم. دوم در واقع بحث‌های وقوع انقلابه، چرایی وقوع. در اینجا به بحث زمینه‌ها، علل، عوامل وقوع اشاره میکنیم و توجه میکنیم. سومین بحث کلی فرایند وقوعه و نهایتاً در واقع ما در رابطه با نتایج و دستاوردهای انقلاب صحبت میکنیم، دستاوردهای داخلی، نتایج داخلی، منطقه‌ای و بین المللی انقلاب. همین جای این نکته رو بگم که معمولا نویسندگان خارجی در مورد نتایج انقلاب ها چیزی نمی نویسند. اصلا انگار نوشتن در باره نتایج انقلاب ها محیط ممنوع محسوب میشه. هیچ حمایتی از کسانی که در رابطه با نتایج انقلاب ها بنویسند صورت نمی گیره. خود اونها این گونه پاسخ میدند. علت این امر این است که در هر جا انقلاب اصیلی اتفاق میفتد با منافع غرب در تعارض است. طبعا غرب حمایت نمی کنه کسی در رابطه با نتایج انقلاب ها مطلب بنویسه. حالا این چهار حیطه ای را که در اینجا گفتم ما در اینجا کمی ریز کردیم و در 10 حیطه که الان خدمتتون میگم این بحث رو داریم مطرح میکنیم. ابتدا تعریف و ماهیت انقلاب اسلامی، دوم در واقع معرفی حضرت امام در اندیشه رهبر معظم انقلاب، سوم بحث انقلابیگری و ابعاد مختلف اون، و چهارم فرایند وقوع انقلاب اسلامی، پنجم انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن، یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی، و ششم که با یک بحث دیگه ششم و هفتم رو با هم مطرح میکنیم با عنوان حل دوگانه ها و شبهات درباره انقلاب اسلامی، و موضوع هشتم موضوع بسیار کلیدی، البته همه موضوعات موضوعات اصلی هستن، بحث دستاوردها و نتایج انقلاب اسلامی، و نهایتاً مبحث آینده پژوهی انقلاب اسلامی، آینده انقلاب اسلامی، که این بحث رو در واقع در دیدگاه رهبر معظم انقلاب ما پیگیری میکنیم. خب حالا فکر میکنم زمانم کم بیاری، من 9 بحث رو بایستی در مورد هر کدومش یک توضیح بدم، یک ورودیه داشته باشیم، ولی در این حال فکر میکنم که این بحث در واقع جای توجه بسیار داره و به این صورت اگر وارد مباحث بشیم حتی بسیاری از شبهاتی هم که مطرح میشه و بحثهایی که ما از صبح تا حالا هم داشتیم میتونه پاسخ داده بشه. بحث اول تحت عنوان تعریف و ماهیت انقلاب اسلامی است. این بحث رو من در اینجا در 2 نکته برای شما بیان میکنم، خیلی خلاصه صحبت میکنم که انشالله به همه بحث ها برسیم. نکته اول، انقلاب یعنی تغییر بنیادین نهادهای اصلی جامعه. آنچه غلط و نابجاست به آنچه صحیح و بجاست. انقلاب یک دگرگونی است که به تدریج و به طور مستمر صورت می گیرد. حرکت انقلابی در اول لازم است، اما سپس به تدریج و به مرور زمان عملی می شود. این پدیده یعنی انقلاب ذاتاً خشن نیست. ممکن است دعوا و درگیری به وجود بیاید، اما خود معنا و مفهوم انقلاب حامل معنای دعوا و درگیری نیست. و در همین رابطه نکته دیگه این که انقلاب برای ملتی که می‌خواهد با طرد وضع موجود خود را به سعادت حقیقی برساند امری مثبت، و برای کسانی که سالهای متمادی بر یک کشور پنجه انداختند بزرگترین بلاست. نکته اول. نکته دوم باز در همین بحث تعریف و ماهیت انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی مبتنی بر هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی اسلامی است. طبق سنت های الهی تغییر و تحول جزء جدایی ناپذیر وجود است و این سیرورت ماهیتی تکاملی و در جهت حاکمیت حق دارد. در دیدگاه اسلامی انقلاب یک دگرگونی عمیق اسلامی، یعنی هدفدار، سنجیده، پیوسته، خستگی ناپذیر، سرشار از ایمان و فراطبقاتی است. خب آرمان‌ها، اهداف و ویژگی‌های انقلاب اسلامی نشون میده که این انقلاب یک انقلاب دینی است، اسلامی است. ابتنا بر ارزش‌های دینی، معنوی و اخلاقی، نوع و ویژگی‌های رهبری این انقلاب، مردمی بودن، عدالت‌خواهی، استقلال‌خواهی، آزادی‌طلبی و عزت‌مداری، همه اینها نشون میده که این انقلاب یک انقلاب اسلامی است. خب این در رابطه با در واقع بحث تعریف و ماهیت انقلاب اسلامی. البته این بحث مشروع هستش خیلی و همه بحثایی که در اینجا مطرح میشه فقط یک گزیده از نکات رو من انتخاب کردم که در این جلسه خدمتتون بگم، وگرنه بحث بسیار مشروعی هستش. بحث دوم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، این بحث دومه در مورد حضرت امام. خب در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب یکی از مباحث عمیق و ناب معرفی جامع و مستدل رهبر کبیر انقلاب اسلامی است. نظام فکری معمار بزرگ انقلاب اسلامی برگرفته از اندیشه ناب اسلامی است که در مرکز آن اصل توحید قرار دارد و راز موفقیت ایشان نیز در عمل به اسلام نهفته است. امام پاسدار ارزش‌های اسلامی از جمله مفهوم توحید، کرامت انسانی، عدالت و مانند اون بود. خب بر این اساس عمل به تکلیف الهی و اتکای به وعده الهی از خصوصیات بارز زندگی امام بود. امام می‌فرمود برای پیاده کردن اسلام باید حاکمیت اسلامی در جامعه محقق شود. در این راستا حضرت امام به نقش مردم اعتقاد و اعتماد کامل داشت. به همین منوال حضرت امام دارای جاذبه و دافعه وسیعی بود که مبنای آنها را هم مکتب اسلام تشکیل می‌داد. نیز حضرت امام از ارزش‌های والای اخلاقی، علمی و فردی برخوردار بودند که حالا من همه اونها رو در یک مجموعه خدمتون خیلی سریع همین موارد رو میخوام بگم. تعبد و بندگی الهی، اخلاص، توکل، تهذیب نفس، توجه به دعا و توسل، تواضع، صداقت، همت بلند، صبر، استقامت، تبحر در عرصه‌های مختلف علمی از جمله عرفان نظری و عملی، اصول فقه، علم تفسیر، اخلاق، علم سیاست و تاریخ معاصر و سایر ویژگی‌هایی که در ادامه میشه گفت، انقلابی‌گری و تحول‌گرایی، اعتماد به نفس و قاطعیت، مردم‌گرایی، قدرت بالای بسیج کنندگی، ساده زیستی، قانون گرایی و دشمن شناسی، اینها همه در زمره این ویژگی های اخلاقی، علمی و فردی حضرت امام بودند از زبان رهبری معظم انقلاب. ما در واقع داریم مطالب رو خدمت شما عرض میکنیم. خب حالا نکته بعدی در رابطه با حضرت امام، در سلوک حکومتی حضرت امام، در سلوک حکومتی حضرت امام لزوم مبارزه کارگزاران نظام و مردم با وسوسه های شیطانی، ایستادگی در مقابل قدرت های بیگانه و حمایت از مستضعفان، مبارزه با رژیم اشغالگر قدس، حفظ وحدت ملی و وحدت مسلمانان، کمک به محرومان، تأمین عدالت اجتماعی، اتکای به توانایی ملت‌ها، برقراری روابط سالم و دوستانه با ملت‌ها و دولت‌ها، مبارزه با تهجر و التقاط و تأکید بر پیشرفت کشور وجود داره. اندیشه ها و تلاش های امام راحل دستاورد های بسیار ارزشمندی رو هم از یک طرف برای مکتب اسلام، از طرف دیگه برای مسلمانان و از طرف دیگه برای ایران اسلامی در واقع به جای گذاشت. برای مکتب اسلام، احیای اسلام و بازخوانی فقه سیاسی شیعه. برای مسلمانان، وحدت امت به صحنه آمدن، اعاده روح عزت و بیداری اسلامی و پایه‌گذاری مکتب مقاومت. و برای ایران، علاوه بر این مواردی که گفته شد، نابودی رژیم ستمشاهی، تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، استقلال، آزادی، روحیه خودباوری و عزت ملی. خب تا حالا در واقع در از اون 9 مورد در 2 مورد صحبت کردیم. مورد سوم بحثی از تحت عنوان انقلابیگری و ابعاد مختلف آن. این بحث به این دلیل به دنبال دو بحث اول میاد که در واقع در رابطه با مفهوم و معنی انقلابه. همچنان داریم در رابطه با معنی و مفهوم انقلاب و عناصر تشکیل دهنده اون صحبت میکنیم. خب حضرت آقا همینطور با توجه به اهمیت موضوع انقلابیگری و انقلابی بودن و نقش و آثار اون در ایجاد تحول، مباحث مبسوطی در این باب و عنصر مرکزی انقلابیگری یعنی روحیه انقلابی دارند و تداوم انقلاب را در تداوم روحیه انقلابی می دونند و اون را این گونه معرفی می کنند: انقلابیگری و روحیه انقلابی به منزله روح و جان ملت است. پیشرفت های ما حاصل تلاش افراد انقلابی با روحیه بوده و اگر در جایی کاری پیش نرفته، ناشی از فقدان این روحیه در آنجا بوده است. کسب روحیه انقلابی راه حل فائق آمدن بر تمام مشکلات در تمام ابعاد آن است. روحیه انقلابی مبتنی بر جهانبینی توحیدی و توکل بر خداست. این روحیه دارای بصیرت، معتقد به تعهد و مسئولیت، مثل جوانانی که در دوران دفاع مقدس جزو پیشروان و خط مقدم‌ها محسوب می‌شدند. همینطور با نشاط بودن، شجاعت، اهل اقدام، تحول خواهی، مردمی بودن، خردمندی و عقلانیت از ویژگی های بارز روحیه انقلابی است. باید در عرصه های مدیریتی از طریق دولت انقلابی معتقد به تحول، روحیه انقلابی در مرکز توجه قرار گیرد و نتایج روحیه انقلابی هم در واقع می‌فرماند که روحیه انقلابی علت تقویت درونی نظام و باعث دوام انقلاب، ضامن واقعی امنیت و حفظ کشور، ضامن کسب پیروزی در عرصه‌های مختلف، باعث نوآوری و انجام کارهای بزرگ است و کسب موفقیت‌های سریع، عامل ارائه الگوی موفق پیشرفت به جهان هست و عامل حضور مردمی و ناامیدی دشمنه. این در اهمیت روحیه انقلابی. خب در همین رابطه یکی از تأکیدات ویژه حضرت آقا در واقع و یکی از مفاهیم پرتکرار به دلیل اهمیتش در بیانات و سخنرانی های متعدد ایشان و به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب، موضوع جوان مؤمن انقلابی است. جوان مؤمن انقلابی خب که یک ظرفیت بسیار امیدبخش برای کشور، با سپردن امور به دست جوانان مؤمن انقلابی، راه دستیابی به اهداف هموار و همه مشکلات نیز قابل حل خواهد بود. دولت جوان مؤمن انقلابی و حضور جوانان در محیط‌های تصمیم گیری عامل اصلی ایجاد تحول در کشور است. خب از ملزومات نقش آفرینی جوانان مؤمن هم داشتن امید صادق به آینده، هوشیاری، حفظ اتحاد در محیط‌های علمی و مبارزه با غرب‌گرایی روشنفکران است. خب این سه تا از این بحث‌ها رو من خدمت شما حالا نکاتی رو عرض کردم. موضوع چهارم تحت عنوان زمینه‌ها، علل و عوامل وقوع انقلاب اسلامی است. به هر صورت یکی از موضوعات اصلی در بررسی انقلاب‌ها بحث چرایی وقوع انقلاب هاست و در اینجا هم در رابطه با زمینه ها، علل و عوامل وقوع انقلاب اسلامی میخواییم صحبت بکنیم. در میان رهیافت های مختلفی که برای تحلیل وقوع انقلاب اسلامی مطرح شدند، باید به نقش اصلی فرهنگ اسلامی و عقیده توجه ویژه داشت و میدانیم که این عامل به گونه‌های مختلفی در وقوع انقلاب اسلامی ایفای نقش کرده. تأکید در اینجا بر نقش اساسی و مبنایی فرهنگ و آموزه‌های دینی مثل رابطه دین و سیاست در اسلام، شهادت طلبی، مبارزه با ظلم و همینطور نقش بلا منازع رهبری حضرت امام در وقوع انقلاب اسلامی و نقش نهادهای دینی مثل مسجد و روحانیت هست. ضمن اینکه در اینجا البته نقش سایر عوامل، مثلا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مورد انکار قرار نمی گیرد، ولی اینها در واقع جای اصلی رو در واقع در اختیار نمی گیرند. خب در بیان زمینه‌های عقیدتی تاریخی وقوع انقلاب اسلامی، باید به نقش جهانبینی توحیدی اسلام به عنوان اندیشه زیربنایی انقلاب و نیز نقش علما در حرکت‌های پیشین هم اشاره داشت. در بحث ریشه‌ها، علل و عوامل وقوع انقلاب اسلامی، باید به نقش هوشمندانه قاطع و بیبدیل رهبری حضرت امام هم در این رابطه توجه کنیم. با احیای روحیه دینی و تقویت ایمان در مردم، احیای خودباوری و استقلال، کشاندن مبارزه به سطح مردم بدون دست بردن به اسلحه، تربیت و تربیت شاگردان معتمد، حضرت امام این نقش رو ایفا نمود. البته در وقوع انقلاب اسلامی به مجموعی از عوامل دیگر هم میشه اشاره کرد که برای اینکه بحث رو بتونیم انشاءالله به سرعت در این زمانی که در اختیار داریم مطرح کنیم، دیگه برخی از این بحث ها رو من خلاصه میکنم. موضوع پنجم تحت عنوان فرایند وقوع انقلاب اسلامی است. در بررسی انقلاب ها بحث فرایند خیلی مهمه، این که شروع یک انقلاب مثلا از چه زمانی بوده است و چه تحولاتی پشت سر هم قرار گرفتند و انقلاب را به ثمر رساندند. بحث اینجا تحت عنوان فرایند وقوع انقلاب صحبت میکنیم. خب در بحث فرایند وقوع انقلاب ابتدا باید اشاره بکنیم به زمینه ها، علل و عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری و فرایند وقوع. چه عواملی در واقع باعث شکلگیری و سپس فرایند وقوع انقلاب اسلامی شده؟ خب معنیش در واقع این هستش که ما باید به زمینه ها، علل و عوامل معنوی، آرمانی و سایر عوامل، نقش حضرت امام در این رابطه و در ادامه مبارزه هم اشاره بکنیم. نکته دیگه این هستش که در این رابطه باید به نقش حضور گسترده مردمی اشاره کرد و نکته سوم هم خود فرایند رو در اینجا بازگو کنیم. شروع مبارزات همگیر در واقع از سال 1341 هست. قم از آغاز کانون انقلاب. حوادث سال 1342 از جمله قیام 15 خرداد بزرگترین حادثه قرن در کشور. حوادث سال 1343 و تبعید حضرت امام. هفته دی 1356 و تظاهرات علیه کشف حجاب رضاخانی در مشهد. قیام 19 دی 1356 قم مبدأ تحولات جدید دنیا. دوره چهلم ها، قیام 29 بهمن تبریز و درس های اون، کشتار هفده شهریور 1357، 13 آبان نماد مقاومت، 12 بهمن ورود قدرتمندانه حضرت امام، بیعت همافران در 19 بهمن با حضرت امام و 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی. اینا بحثایی که به صورت مشروع در واقع مطالبش وجود داره و فقط در اینجا دیگه من فهرست رو به عنوان فرایند وقوع انقلاب اسلامی ذکر کردم. بحث بعدی تحت عنوان در واقع انقلاب اسلامی و در واقع نظام برآمده از آن، نظام جمهوری اسلامی ایران. خب انقلاب اسلامی با ابتنا بر نظریه سیاسی اسلام، پیوند دین و سیاست و تلاش‌های امام و امت منجر به تأسیس یک نظام مردم سالار دینی یعنی جمهوری اسلامی ایران گردید که از نظام سایر نظام‌های مردم سالار دنیا به صورت‌های مختلف متمایز است. این نظام از مشروعیت الهی اسلامی، مردمی، عدالت محورانه و کارآمد محور برخورداره که توسط حضرت امام معماری، بنیادگذاری و ساختارسازی شد. تدوین قانون اساسی با رأی مردم، ایجاد نهادهای نظام، تشکیل نهادهای انقلابی. خب در این نظام حضرت امام توانایی ویژه خود در حل بحران‌های مختلف را هم اثبات نمود. خب به این ترتیب نظام جمهوری اسلامی ایران برخلاف ابتنای دموکراسی های غربی بر مادیگرایی و اومانیزم و عقل ابزاری، با اهداف عالی که مبتنی بر شناخت واقعی انسان و نیازهای معنوی و مادی آن و در پی سعادت بشر در دو جهان می باشد تشکیل و تداوم یافت و با ویژگی هایی مثل مسئولیت پذیری مسئولان، الزام به آگاه سازی دائمی مردم در همشکننده نظم باطل جهانی، تعامل بین المللی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت و عدم تهدید دیگران، به پاسخ به نیاز تاریخی ملت و به یک پدیده منحصر به فرد در دنیای معاصر تبدیل شد. حالا سایر ویژگی هایی هم که در نظام هست در ادامه میتونه بیاد که فرصت نیست. و موضوع بعدی، یکی از موضوعات بسیار مهم که خب امروز هم زیاد در مورد مثلا شبهات و این بحث ها صحبت شد، بحثی تحت عنوان حل دوگانه ها و پاسخ به شبهات. حل دوگانه ها و پاسخ به شبهات. خب ما بایستی در واقع با تمرکز بر بیانات حضرت آقا در واقع در اینجا بر بحث جهاد تبیین به عنوان اصلی ترین راهبرد انقلابی برای حل این گونه دوگانه ها تاکید میشه. مثلا فرض کنید بحث علم و دین، دین و سیاست، دین و آزادی، اسلامیت و جمهوریت، استقلال و پیشرفت و یک سلسله شبهات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره. در این رابطه در واقع بایستی از دو تا رویکرد استفاده کرد در این پاسخگویی. یکی رویکرد کنشی ایجابی با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، هنر، خلاقیت و انواع وسایل در دسترس زمانه، و دوم رویکرد دفاعی، یعنی خونساسازی اقدامات دشمنان در این رابطه. خب بحث‌های مفصلی در اینجا وجود داره که نمی‌رسیم اینا رو بگیم. خب نیز به لزوم بهره‌گیری از راهبردهایی مثل، حالا راهبردهای مبارزه با شبهات رو در واقع در اینجا میتونیم تأکید بکنیم، راهبردهایی مثل شناخت راهبردهای دشمن در شبه افکنی. باید راهبردهای دشمن در شبه افکنی را ابتدا شناخت و اولویت‌های اون رو در واقع دید که چه مواردی است. همینطور باید ببینیم که شبهات در درون خودشون آیا ممکن است که جریان‌های مختلفی داشته باشن، جریان شناسی شبهات. نکته دیگه، آمادگی برای شبه زدایی قبل از ورود شبهات، یعنی حتی قبل از این که شبهی در جامعه پراکنده شود بایستی این آمادگی وجود داشته باشه. نکته دیگه، تمرکز بر اولویت‌های پاسخگویی، یعنی گاه ممکن است شبهات مختلفی مطرح باشند ولی اولویت‌هایی که باید زودتر پاسخ داده بشن شناخته بشن. و راه دیگه، استفاده از کلیه ابزارهای فرهنگی، روش‌های مؤثر و جدید مثل بهره‌گیری از هنر، همایش، بیان سخن نو با شیوه نو، ابهام زدایی از جامعه و بی‌پاسخ نگذاردن شبهات، رویکرد تهاجمی در پاسخ به شبهات وارداتی، بهره‌گیری از فرصت‌ها برای شبه زدایی، پرهیز از اهانت به دیگران در شبه زدایی. اینها همه مواردی هستش که در مبارزه با شبهات بایستی مورد به عنوان راهبردهای کلان که در راستای جهاد تبیین میتونه مورد استفاده قرار بگیره بایستی بهشون توجه بشه. خب بر همین اساس اولین و مهمترین نهاد پاسخگویی به شبهات حوزه‌های علمیه هستند. اولین و مهمترین نهاد پاسخگویی به شبهات حوزه‌های علمیه هستند. دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی هم از گرانیگاه‌های شبهه‌زدایی‌اند که بایستی از طریق راه اندازی کرسی‌های پاسخ به شبهات، همان کرسی‌های آزاداندیشی و کرسی‌های پاسخ به شبهات، مناظرات علمی، نظریه پردازی‌های روشمند و با کمک و تلاش دفاتر رهبری در دانشگاه‌ها در این زمینه فعالیت کنند. و موضوع هشتم، موضوع دستاوردها و نتایج انقلاب اسلامی. خب این رو هم توضیح دادم که یکی از موضوعاتی که کمتر در موردش مطلب نوشته میشه بحث دستاوردهای انقلاب هاست، اما میدانیم که انقلاب ها برای ایجاد تغییر اتفاق میفتند، در جهت تغییر، در جهت وضع مطلوب. انقلاب اسلامی در سالهای بعد از پیروزی چنان تغییرات مثبت و عظیمی در محیطهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی ایجاد کرده که هیچ محقق و ناظر تیزبینی نمیتونه اون رو نادیده بگیره. دستاوردها رو میشه به دستاوردهای داخلی و بین المللی تقسیم کرد و دستاوردهای داخلی میتونه به دستاوردهای سیاسی، فرهنگی، معنوی و اخلاقی و اقتصادی صنعتی، امنیتی نظامی و علمی فناوری تقسیم بشه. خب از نظر سیاسی از بین بردن رژیم وابسته، عقب مانده، مستبد و فاسد پهلوی از نظر سیاسی و تشکیل نظام مردم سالار دینی که بر دموکراسی‌های غربی رجحان آشکار داره، احیای عملی پیوند دین و سیاست، ارتقای بینش سیاسی مردم، نهادسازی انقلابی، اینها دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی است. از نظر فرهنگی، معنوی و اخلاقی، احیای ارزش‌های دینی و اخلاقی، استقلال فرهنگی و احساس توانمندی فرهنگ خودی، احساس عزت و خودباوری ملی، افزایش امید به پیشرفت، رویش‌های مکتبی و انقلابی از جمله تربیت جوان مؤمن انقلابی که فتح الفتوح انقلاب است، رویش روحیه جهادی، وحدت حوزه و دانشگاه، ایجاد روابط صمیمانه مسئولین با مردم، فرصت دهی به جوانان، اقامه نمازهای جمعه و اموری مانند برگزاری مراسم اعتکاف و افزایش تعداد نخبگان در کشور که بزرگترین ثروت کشورند، همه اینها در واقع از نتایج فرهنگی و معنوی انقلاب اسلامی است. از نظر صنعتی من دیگه دارم
در همین زمینه که شما فرمودید، من چند تا سوال دارم، ممکنه جلسه به اتمام برسه. چند
اگر اجازه بدید این بحث
شبهات عدیده هست که به دانشجو نمیشه جواب داد. یکی از این شبهات اینه که انقلاب یک مسئله دیگرگونی هست که به حکومت میرسه. وقتی که به حکومت رسید، اون حکومت دیگه مسئله انقلاب کاملا به نتیجه رسیده. وقتی که یک حکومتی هست، یه تقریبا در رابطه با بررسی و پیشرفت اون حکومت باید در نظر. یه شبهه دیگری که واقعا مد نظر هست، دانشجو میپرسه بزرگوار، وقتی که ما هدفمون از انقلاب و حکومت اسلامی رسیدن مستضعفین به حکومت بود و 99% شهدا از قبایل و افراد جامعه مستضعف بوده، الان فاصله طبقاتی با این اوصافی که شما می فرمایید، منم معتقدم ولی نمیتونم جوابگو باشم. فاصله
طبقاتی
صد برابر شده و محروم محرومتر شده.
این بحث رو تمام میکنم. خب
نه اینا رو من میگم به عنوان شبهات، شما جواب بدید. حداقل من اینا رو شما میخونید همش تو کتاب ما
در
هست.
در ادامه هم نه، ببینید این یک مجموعه است که باید در با هم در نظر گرفته بشه. از نظر اقتصادی و صنعتی دقت کنید، اتفاقا پاسخ سوال شما هست آیه. از نظر اقتصادی و صنعتی کاری که انقلاب انجام داده دقت کنید، محرومیت زدایی. آیا این کارها رو شما تایید میکنید؟ محرومیت زدایی از روستاها که با تبدیل کشوری ویرانه به کشوری رشد یافته و حق برابر همه مناطق، رشد چشمگیر صنعت و فناوری از جمله توسعه کارخانه های تولیدی، سدسازی، تولیدات حرفه‌ای در زمینه‌های مختلف از جمله ساخت پالایشگاه، نیروگاه، ادوات پیچیده نظامی، خودرو، تعمیر هواپیما، هوافضا، رادارها و این لیست همچنان ادامه داره. با این توجه من اون سوال اقتصادی که کردید رو اینجا میخوام جواب بدم. ببینید قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، خب این دیگه یه شاخص جهانی هم هست و بالاخره این یک نکته کاملا مشخصیه که ضریب جینی کشور ما بالای 50 بوده و الان ما روی 32 33 مثلا روی این قسمت ها هستیم و این نشون دهنده بهبودی وضعیت طبقاتی در کشوره. نگاه کنید قبل از انقلاب اسلامی کشور ما 70% رو روستاییان تشکیل میدادن و فقرا، در حالی که الان 70% رو شهری ها تشکیل میدن. این در واقع کاریه که در انقلاب صورت گرفته و شما این رو هم بدونید که میزان جمعیتی که الان به صورت در واقع حالا فقر شدید گفته میشه زیر شاید 7-8 میلیون باشه. فقر شدید رو میگم، در حالی که قبل از انقلاب رقم بسیار بالا بوده است. یعنی من دارم مقایسه ای برای شما بحث میکنم. نمیگیم که الان مشکلی نداریم، بله بالاخره. ببینید خیلی ها وقتی که میخوان وضعیت اقتصادیشون رو ارزیابی کنند با یک ماه پیش مقایسه میکنند، با 10 سال پیش مقایسه نمیکنند و با 20 سال پیش و اینکه قبلا وضعیت کشور چگونه بوده است. خب پس بنابراین شما دقت داشته باشید که ما در تمام سالهای بعد از انقلاب، حالا خب نواقصی هم داریم، اینم به جای خود بایستی انشالله مشکلات حل بشه، ولی مدام این بحث عدالت طلبی در واقع سرلوحه بسیاری از برنامه های ما بوده و ما این کار رو انجام دادیم. عملا ما این کشور رو که یک کشور در واقع بسیار فقیر روستایی عدم برخوردار بوده، ما به اینجا رسوندیم. ما همچنان البته میگیم باید تلاش بکنیم، ولی انقلاب کارهای بزرگی رو در این رابطه انجام داده. نگاه کنید ما تنها کشوری هستیم که همه چیز رو در کشور خودمان میسازیم. کدام کشور در این منطقه میتونه شما تو خیابون که حرکت میکنید بسیاری از ماشین هایی که خارجی هست نیز خودمان ساخته ایم. اصلا نداریم همچین کشور.
آقای دکتر ملکوچانی، صحبت های از اتالی برای دانشجو به نظرم فکر نمی کنم قانع کننده باشه.
حالا اجازه بدید تمامش کنم. بس
اگر برای جمعی از افرادی که خودش اینا رو از همه رو میدونن، مطالبی که ارائه کردی حضرت عباسی کدوماش نو بود؟ شما از روش های نوین.
آقای دکتر من یه سوالی دیگه دارم. این که ما بعد از 3000 سال جامعه ایران 70% به هم تعبیر خودتون مولد بوده، تولیدگر بوده، ایجاد به نوعی کار میکرده، الان اردیمش تو شهر، شهر یعنی بزه، شهر یعنی تنبلی، شهر یعنی شلوغی، شهر یعنی ترافیک، شهر. این به نظر شما مثبته؟
ببین این یک بحث،
یعنی ما 3000 سال جامعه روستایی
شرایط اقتصادی ببینید از لحاظ شرایط اقتصادی وقتی ایراد میگیره، در واقع میخوام بگم که اون ایراد درست نیست. اما شما میگید که مثلا مشکلات فرهنگی داشته، این رو میشه باید بهش توجه کرد. نکته یک.
مثبتی یا منفیه؟ دانشجو از من سوال میکنه، میگه شما 3000 تا ترکیب جامعه ای ما رو به هم ریختید.
خب آقای دکتر، یه بود مثبت دیگه.
بله بله مثبت. خب برای این که دیگه حالا فرصت زیادی هم نیست و یکی دو دقیقش اگر اجازه بدید من جمع‌بندی کنم.
یه دو دقیقه آقای دکتر، یه دو دقیقه دیگه جمع‌بندی بشه.
دستاوردهای علمی فناوری رو دیگه همه میدونید. به هر صورت اجازه بدید
ایران کتاب رو برام میخونه.
اجازه بفرمایید.
ایران امروز در غنی‌سازی اورانیوم، داشتن هزاران شرکت دانش بنیان،
عزیزان به احترام استاد،
اجرای هزاران طرح زیرساختی، آموزش نیروی انسانی پیشرفته، انرژی هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، فناوری نانو، زیست فناوری، هوافضا و بسیاری از زمینه‌های دیگر از فناوری بالا به اصطلاح های تک برخوردار هستش. در گروه دستاوردهای بین‌المللی انقلاب اسلامی هم بازتاب‌های انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان که خیلی میشه توضیح داد وجود داره. آخرین بحثی که در اینجا نمیخوام اشاره کنم بحث آینده پژوهی انقلاب اسلامیه. بالاخره یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت در مسیر انقلاب اسلامی موضوع آینده و آینده پژوهی هستش. خب در اینجا بحث رو من خیلی خلاصه ذکر میکنم. این که ما بایستی در واقع به صورت دائمی یک رصد دائمی تحولات داشته باشیم و اهمیت وضعیت شناسی مشخص میشه و بعد شاخصهایی که برای بررسی آینده هست رو مورد توجه قرار دادیم. در اینجا اومده بحث های مربوط به نوع اقتدار، اقتدار درونزا که مورد توجه قرار گرفته و نشانگرهای تداوم انقلاب ذکر میشه، اشاره به بحث های مربوط به بیانیه گام دوم در واقع شده و یک جمله‌ای که از رهبری معظم انقلاب در پایان این بحث خدمتتون میخوانم در رابطه با بحث‌های آینده: نظام جمهوری اسلامی ایران مانند شجره طیبه‌ای باقی مانده و مستحکم‌تر شده و هرچند راه ما طولانی است اما آینده هم بسیار روشن و جذاب خواهد بود و این بنای استوار روز به روز ریشه‌دارتر خواهد شد. و سلام علیکم و رحمت الله.